بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومهين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب الحمد لله بحث ما تقريبا در تنبيهات داره به اتمام میرسه. مرحوم شیخ در تنبیه هشتم بعد از نقل عباراتی از مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جمع میان عبارات محقق ثانی و شهید ثانی با عبارات محقق حلی و علامه حلی، خودشون دیگه دست به کار میشن و بحث رو جلو میبرن و جزئیات و فروضی که در موضوع تنبیه هشتم ممکنه وجود داشته باشن رو اینها رو در واقع بیان میکنن و بر اساس اون فروض حکم میدن که آیا اون فرض صحیح هست یا خیر. مرحوم شیخ در باب صور مسئله در جایی که مایه با انشاء لفظی که فاقد سایر شروط لزوم هست قصد داره که بیعی رو ایجاد بکنه، در باب صور مسئله چهار صورت رو بیان میکنه. صورت اول اونجاییست که بایه و مشتری دو نفری که قصد معامله دارن و عقد فاقد بعضی از شروط رو ایجاد میکنن، بعد از اینکه این عقد فاقد بعضی از شروط حادث شد، تقابضی میان اینها قبض و اقباض و تقابضی میان این دو طرف حاصل میشه، اما این تقابض از روی رضایت هر یک از این طرفین نسبت به تصرف دیگری در مال دیگر نیست. خب در این صورت مرحوم شیخ معتقده که این تقابضی که بعد از عقد فاقد بعضی از شروع واقع میشه، چون بدون رضایت مصداق تصرفات حرامه در مقبوض به حساب میاد و زمان رو به دنبال خواهد داشت. و تفسیر الکلام ان المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض الشرائط، تفسیر و توضیح کلام این که متعاملین، این دو نفری که دارن معامله میکنن، اون هم به واسطه عقدی که فاقد است نسبت به بعضی از شرایط. خب این وجه اول، صورت اوله. اما ان یقع تقابضهما به غیر رزن من کل منهما فی تصرف الاخر، یا این تقابضه به صورتی است که واقع می شود به غیر از رضایت هر یک از این متعاملین در تصرف دیگری است، فلا اشکال فی حرمت تصرف، اشکالی نیست در این که تصرف حرام است. فی المقبوض علی هذا الوجه، نمیشه در اون چیزی که قبض صورت گرفته تصرف کرد و اگه تصرف بکنه حرامه و زمان آوره. خب فرمود که ان یقع تقابضهما به غیر رزن من کل منهما فی تصرف الاخر. خب مقصود از این تقابض به غیر رضا از هر طرف در تصرف دیگری چیست؟ خود مرحوم شیخ اینو توضیح میده. خب اگر که تقابض به صورت رضایت هر یک از طرفین در تصرف مال دیگری نیست، پس چگونه است؟ بل حصل التقابض، فاعل حصل میخونه تقابض، قهرن علیهما او علا احده ما و اجباراً علال عمل به مقتزل عقده. خب اگر تقابض به صورت رضایتی نیست، پس به چه نحوه است؟ بگیم که حصل التقابض قهرن علیه ما، به صورت قهری تقابض بر این دوتا شخص بر متعاملین واقع شده و حاصل شده. مثلا فرض بفرمایید که این دوتا بعد از عقد، بعد از اینکه عقد فاقد بعضی از شرایط رو واقع کردن، پشیمون شدن و دوست داشتن که اصلا این عقده اکاش منعقد نمی شده و این عقد اکاش منعقد نمی کردن. خب اینها با اینکه دوست دارن و پشیمون شدن و دوست داشتن که این عقده اصلا محقق نمی شده، اما به هر حال این تقابض حاصل شده، لذا تقابض قهری بر اینها به وجود داد. خب این از این مسئله. او علا احده ما، یا اینکه این تقابض حصل قهرن علا احده ما، یعنی تقابض، خدمت شما عرض بشود که تقابضی که اینجا به غیر رضا حاصل شده به صورتی است که قهری بر یکی از اینها واقع شده. خب چطوری میشه قهری بر یکیشون واقع بشه؟ به اینکه آقا یکیشون راضی نباشه دیگه، مجبور بشه تقابض کنه، ولی با اینکه تقابض کرده اما یکیشون راضی نیست، که در واقع پشیمونی داره نسبت به اون کاری که انجام داده. خب و اجباراً علی العمل به مقتضی العقد. خب اگر که این اجباراً عطف قهرنه، یعنی حصل التقابض قهرن و اجباراً، از روی اجبار و قهر بر عمل به مقتضای عقد، یعنی دیگه باید مقتضای عقد اجرا بشه و عمل مقتضای عقد مستلزم تقابض طرفینه، لذا تقابض حاصل میشه اما رضایت قلبی وجود نداره. مرحوم شیخ میگه در این فرض، خدمت شما عرض بشود که حرمت تصرف وجود داره. خب پس بنابراین اگر که متعاملین عقد فاقد بعضی از شرایط رو واقع کنن، اگر که تقابضی انجام بشه و این تقابض بدون رضایت طرفین باشه، به این صورت که تقابض به صورت قهری و اجبار بر عمل مقتضای عقد بر اینها واقع بشه، یا بر دوتاشون یا بر یکیشون، خب چطور میشه قهری باشه اجبار باشه؟ قهری از این جهت که خب اینا عقل رو انجام دادن به مقتضای عقده، دارن تقابض انجام میدن اما بعد از تقابض پشیمون شدن. چرا پشیمون شدن؟ به خاطر اینکه با خودشون فکر کردن و گفتن که من ای کاش مثلا این رو این عقد رو اصلا واقع نمی کردم، این عقد رو منعقد نمی کردم. خب این هم از این عبارت. پس در صورت اول حرمت تصرف وجود داره و کذا ان وقع علی وجه الرضا الناشی عن بناء کل منهما علی ملکیت الاخر اعتقادا او تشریعا. اما در حالت دوم مرحوم شیخ بیان میکنن که اگر تقابضی که میان متعاملین بالعقد الفاقد لبعض شرایط حاصل بشه به صورتی باشه که از روی رضایت برخلاف وجه اول که به صورت غیر رضایی بود، اینجا با رضایت در واقع حاصل میشه این تقابض، اما این رضایت مقید به اینه که هر کدوم یک از این متعاملین بنا رو بذاره بر این که دیگری مالک است. خب در این صورت این فرضی که اینجا واقع می شود، این تقید به این که هر یک از این طرفین مالک باشه نسبت به اون مال طرف مقابل، اینجا حیث تقییدیه اینجاست و این ملکیتی که اینجا در واقع مقیده و مقید شده در رضایت، با فرضی که این ملکیت منتفی بشه رضایت هم منتفی میشه. و فرض ما اینه که اون عقد ما که صیغه‌ای بوده که فاقد بعضی از شروطه، ملکیت در اون منتفی است. پس چون ملکیت در اون منتفی است، رضایت هم در اون منتفی است. چون گفتیم که در فرض دوم تقابض به صورت رضایت طرفین حاصل میشه، اما این رضایت مقید شده به ملکیت هر یک از این متعامله نسبت به مال دیگری، لذا اگر که ملکیت منتفی بشه رضایت هم منتفی بشه، و وقتی رضایت منتفی بشه تقابض ما تقابض در واقع غیر موجه خواهد بود و حرمت تصرف داره. و کذا انوقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كل منهما على ملکیت الاخر. همچنین است. همچنین است یعنی چی؟ یعنی مثل صورت قبل حرمت تصرف داره، او چیزی که قبض میشه حرامه که تصرف بشه، و اگر تصرف بشه زمان داره. کجا؟ انوقع التقابض على وجه الرضا، به صورت رضایتی باشه. اما الناشه اینجا منظور المقیده، رضایتی که مقید شده به بناء هر کدوم یک از متعاملین بر ملکیت دیگری. خب اما این رضایتی که در واقع مقید است به بناء هر کدوم یک از این متعاملین بر ملکیت دیگری، یا اعتقادن یا تشریعن. اعتقادن یعنی این که اینها فکر میکنن که واقعا مالکن و دارن تقابض رو حاصل میکنن، در حالی که جاهلن نسبت به این که اینجا ملکیتی حاصل نشده. تشریعن یعنی این که با وجود این که میدونن در حالت سابق با اون عقد فاقد لبعض شرایط ملکیتی حاصل نشده است، اما به صورت از روی رضایت تقابضی بینشون حاصل میشه، و این رضایتشون هم که در ضمن تقابض وجود داره، رضایت مقید به این حرفه که هر کدوم از اینها مالک مال دیگری است. خب با وجود این که میدونن این کار انجام میدن.
کما فی کل قبض وقع علی هذا الوجه، یعنی همچنین است وضعیت حکم در هر قبضی که به این صورت واقع بشه، یعنی تقابض علی وجه رضایی که مقید به اعتقاد ملکیت در هر طرفین باشه. خب لأن حیثیت کون القابض مالکن مستحقن لما یقبضه جهتون تقییدیه مأخوذتون فی الرضا ینتفی به انتفاعها فی الواقع الا ان حیثیت کون القابض تعلیل کذاست. کذا هم گفتیم که مقصود اینه که در صورت دوم هم، در حالت دوم هم که تقابض علی وجه الرضا مقید به بناء کل منهما علی ملکیت الاخره، ما در اینجا هم حرمت تصرف داریم و این تقابض غیر موجهه، به صورت صحیح نیست و اثر برش بار نمیشه، لذا زمان هم دارد. حالا مرحوم شیخ میگه علت این امر که در اینجا هم حرمت تصرف داریم فقط و فقط یه نکته است، و اون اینه که وقتی شما رضایتتون مقید به ملکیت هر یک از این متعاملین نسبت به مال طرف مقابل شد، در واقع این تقید حیث تقیدی است، و به محض این که این حیث تقییدی منتفی بشه، رضایت که مقید به این حیث تقییدی شده هم منتفی میشه. و فرض ما در اینجا اینه که اینها بر اساس عقد فاسد دارن تقابض انجام میدن. عقد فاسد هم از جهت ملکیت، یعنی حیث تقییدی که اینجا مد نظر ماست، منتفیه، یعنی ملکیت در اون منتفیست. پس در فرض ما که تقابض علی وجه رضا مقید به ملکیت هر یک از متعاملینه، با انتفاع ملکیت به جهت عقد فاسد رضایت هم منتفی میشه، وقتی رضایت منتفی بشه تقابض غیر موجه میشه، وقتی تقابض غیر موجه شد نتیجهش حرمت تصرف در مقبوض خواهد شد که زمان آورم هست. لأن حیثیت کان القابض، به خاطر اینکه لحاظ و حیثیت این که قابض ما وقتی مقبوض رو میگیره مالک باشه، مستحق باشه، لما یقبض و بر اون چیزی که اونو قبض میکنه، این جهت تقیدیه است، جهت تقیدیه است و معخوض است در رضایت. خب معنای این جهت تقیدیه و اخذ در رضایت چیست؟ ینتفی به انتفاعها. معناش اینه که رضایت ما ینتفی به انتفاع در واقع این جهت تقیدیه. فل واقع کما فی نظرهی، در هر موردی که شبیه این باشه این اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید به عنوان نظیر این مسئله که مثلا جناب آقای زید یک دیناری رو به عمرو میده با این اعتقاد که او مدیون عمره و باید یه دینار بهش بده، لذا با پرداخت این دینار داره ادای دین میکنه و رضایت میده به این که عمر اون دینار رو در واقع قبض بکنه و در اون تصرف بکنه به عنوان این که عمر مالک اون دیناره. اما عمر میدونه که واقعا استحقاق این دینار رو نداره و زید مدیون او نیست. خب وقتی که اینطور باشه جناب آقای عمر جایز نیست که در این دینار تصرف بکنه به صرف اینکه رضایت داره زید. لذا چون رضایت زید مقید به این است که عمر مالک اون دیناره باشد، به محض اینکه این ملکیت عمر نسبت به اون دینار منتفی بشه رضایت زید هم منتفی میشه، یعنی بلا موضوع میشه اصلا. وقتی بلا موضوع شد رضایت کنار میره و در واقع تصرف امر در اون دینار هم مشکل پیدا میکنه. دقیقا همین توضیحی که تو این مثال عرض کردم اینجا هم هست. وقتی که شما رضایتتون مقید به اینه که اینها مالک اینها هستن و مالک شدن، اگر ملکیت به جهت عقد فاسد منتفی شد رضایت هم دیگه موضوعی نداره. وقتی رضایت منتفی شد تقابض میشه بدون رضایت و تقاوض بدون رضایت حرمت تصرف داره. خب این هم از این. و هازان الوجهان مما لا اشکال فیه فی حرمت تصرف فی الاوزین. این دو وجه، وجه اول وجه دوم، هیچ اشکالی درش نیست که از جهت تصرف حرام هستن در اوزینشون، یعنی نمیشه در اون اوزین تصرف کرد و حرامه. کما انه لا اشکال فی الجواز اذا اعرضا عن اثر العقد و تقابضا به قصد انشاء التملیک لیکون معاطاتا صحیحتا عقیم عقدا فاسدا. این کما داره صورت سوم و حالت سوم از تفصیل الکلام رو مرحوم شیخ توضیح میده. صورت سوم توضیحش متوقف بر یه نکته است. توی حالت و صورت اول و دوم متعاملین با تقابضی که انجام میدهن در واقع قصد اعراض از اثر عقد در واقع فاقد سایر شروط رو ندارن، یعنی اعراض از اثر اون عقد رو نکردن، لذا نتیجهش این میشه که مثلا اگر رضایتی داشته باشن رضایت مقید به ملکیت میشه، چون اثر عقد فاسد اثر ثبوتیش ملکیته که البته اثباتاً اینجا ملکیت منتفی میشه. در صورت سوم فرض ما اینه، متعاملین بعد از اینکه عقد فاسد رو، عقدی که انشاء لفظی داره اما فاقد سایر شروط رو، بعد از اینکه اجرا کردن از اثر این عقد اعراض میکنن اگر اثری داشته باشه. و بعد از اینکه اعراض کردن به قصد انشاء تملیک تقابض انجام میدن. در این صورت این قصد انشاء تملیکی که در ضمن تقابض حاصل میشود سبب میشه که این معامله به عنوان یک معاتات صحیح به حساب بیاد و اون عقد فاسد هم میره سر جای خودش هستن، کار بهش نداری. کما انه لا اشکال فی الجواز، همچنان که اشکالی نیست در جواز. در جواز چی؟ در جواز تصرف. الجواز الفلام عهد ذکری. اذا اعرض، زمانی که اعراض کنن متعاملین، از چی اعراض کنن؟ از اثر عقد سابق. و تقابضا، قبض بکنن به قصد انشاء تملیک. به چه غایت و نتیجه؟ لیکون معاتاتا صحیحتا، تا یک معاتات صحیح باشه عقیب عقد فاسد، بعد از اون عقد فاسدی که فاقد سایر شروط بود. اما ان وقع رضا به تصرف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق ولا قصد لانشاء التملیک بل وقع مقارنا لاعتقاد الملکیت الحاصله به حیث لولاها کان الرضا ایضا موجودا فادخال هذا فی المعاتات یتوقف علی امرین. خب عرض به خدمتتون که من داخل خط رو دیگه ترجمه نکردم، نخوندم متن رو. حالا این پاراگراف چی میخواد بگه؟ ببینید، و اما این وقع رضا صورت چهارم از تفصیل کلامه. عقد فاسد، عقدی که فاقد بعضی از شروط حاصل شده، بعد از اون تقابض صورت گرفته، این تقابض هم همراه با رضایته، رضایتی که نسبت به تصرف بعد از عقد وجود داره، اما این رضایت نه مقید است به اینکه استحقاق ملکیت و تصرف بعد از عقد ثابت وجود داره، سابق وجود داره. یعنی وقتی طرف این رضایت میدن به این عنوان رضایت نمیدن که چون قبلا یه عقد سابقی داشتن بر اساس اون عقد سابق پس مستحق تصرف در این عوض این هستن، از این جهت نیست. همچنین این رضایتی که به تصرف حاصل میشه در ضمن تقابض به قصد انشاء تملیک هم نیست، یعنی مثل صورت سوم هم نیست. رضایت به تصرف بعد از عقد در ضمن تقابض در صورت چهارم، تعبیر مرحوم شیخ اینه، این تعبیری که میکنن در مقابل تعبیری است که توی صورت دوم داشتن که فرمودن رضایت مقید است به اعتقاد ملکیت. اینجا میفرماین رضایت مقید نیست بلکه مقارن است به اعتقاد ملکیت. خب ایشون میگه که معنای مقارنه به اعتقاد ملکیت چیست؟ معناش اینه که متعاملین وقتی که بعد از تقابض رضایت خودشون رو نسبت به تصرف بعد العقد در عوض این اعلام میکنن، این رضایتشون همراه با اینه که یک اعتقاد ملکیتی که از عقد فاسد حاصل شده با اونها وجود داره. اما این مقارنت به نحوی نیستش که اگر که این ملکیت نباشه منتفی بشه و در نظر گرفته نشه رضایت هم منتفی میشه. نه، اون عقد فاسد که ملکیتی رو به صورت فرضی و ثبوتی در واقع ایجاد میکنه، در واقع اون ملکیت در سابق که مثلا اثر عقد سابقه، وسیله‌ای میشه، انگیزه‌ای میشه برای اینکه اینها در عوض این تصرف کنن. پس بنابراین رضایت در صورت صورت چهارم، رضایت به تصرفی که در ضمن تقابض حاصل می شود، مقارن با اعتقاد ملکیت. مقارن هم به این معناست که اگر این اعتقاد ملکیت منتفی بشود،
رضایت منتفی نمی شود و اساساً مقصود اصلی از این تقابض و معامله‌ای که بین اینها بعد از تقابض حاصل میشه جواز تصرف، یعنی اساساً تقابض میکنن، اجازه میدن، رضایت میدن تا تصرف بکنن و اون عقد فاسده حکم وسیله‌ای رو داره برای رسیدن به این تصرفه. بعد مرحوم شیخ میگه که مهمترین و در واقع بهترین شاهد، اصدق و شاهد بر این که مقصود اینها از این معامله تصرفه اینه که اگر که مثلا از هر کدوم از اینهایی که رضایت دادن بپرسین که آقا شما آیا راضی هستی که طرف مقابلت با وجود اینکه مالک نیست، تو هم مالک نیستی، تصرف بکنه و اصلا باهاش بگی که اینجا اصلا ملکیتی حاصل نشده، فقط میتونید تصرف بکنید، اگه اینو ازش بپرسی میگه بله من راضیم. مرحوم شیخ میگه خود همین استقا شاهدن بر این که مقصود اصلی اینجا تصرف نه ملکیت. لذا در این صورت ما میتونیم بگیم که این وجه چهارم داخل در معاتات میشه، اما با در واقع اشتراط دو امر. حالا تا قبل از اشتراط دو امر رو متنش رو بخونیم، میفرماید که و اما ان وقع رضا به تصرف بعد العقد، اگر که واقع بشود رضایت به تصرف بعد از عقد، یعنی فرض بفرمایید که تقابض حاصل شده، در ضمن تقابض یک رضایت به تصرفی بعد العقد وجود داره، اما من دون ابتناعه الى استحقاقه بالعقد السابق، اما این رضایت به تصرف مقید بر این نیستش که مبتنی شده باشه بر استحقاق این تصرف به واسطه عقد سابق، استحقاقه میخوره به تصرف. ولا قصد لانشاء تملیک، همچنین رضایتی که به تصرف حاصل شده به قصد انشاء تملیک هم نیست. چجوریست پس؟ بل وقع مقارنن لاعتقاد الملکیت الحاصله، بلکه واقع شده این رضایت مقارن با اعتقاد این که ملکیتی حاصل است از عقد سابق. خب معنای مقارن چیست؟ فرقش با رضایت مقید به ملکیت چیست که در صورت دوم خودتون توضیح داده جناب شیخ؟ مرحوم شیخ میگه به حیث، فرقش اینه که لولاها اگر این ملکیت حاصله در فرض مقارن از بین بره کان الرضا ایضا موجودا، رضایت همچنان موجود است. و کان، چرا؟ به خاطر اینکه کان المقصود الاصلی من المعامله تصرف، چون به خاطر اینکه مقصود اصلی اینها تصرفه لذا ملکیت هم از بین بره اما رضایتشون به تصرف همچنان باقی خواهد بود. خب اون وقت اینجا سوال میشه خب چرا اون عقد فاسد رو واقع کردن؟ مرحوم شیخ میگه اون عقد فاسد وسیله‌ای بوده برای جواز تصرف و اوقع العقد الفاسد وسیلتا لهو، لهو میخوره به تصرف. خب شاهده بر این مطلب چیست؟ میفرماید و یک شفا انها، از چی کاشف؟ کاشف است انها، از این که مقصود اصلی از معامله در این فرض تصرف است، انهو لو سئل کل منهما من رضاها به تصرف صاحبهی علا تقدیر عدم تملیک، کاشف از این که مقصود اصلی تصرفه اینه که اگر هر کدوم از اونها ازشون سوال بشه از رضایت اون شخص نسبت به تصرف صاحبهی طرف مقابلش بر تقدیر این که اینجا اصلا ملکیتی حاصل نشده، یا لو سوئل کل منهما من رضاها به در واقع به تصرف صاحبهی بعد تنبیههی علا عدم حصول الملک، بعد از این که تازه ملتفت شد که اینجا اصلا ملکیتی حاصل نیست، کان راضیا، هر کدوم از اونها راضی خواهم بود. حالا وقتی که اینها روشن شد فادخال هازا، ای فادخال هازا جواب و اما ان وقع دیگه، فادخال هازا فی المعاتات یتوقف علی امرین، داخل کردن این صورت در معاتات متوقف بر دو امر است، دو تا شرط باید اینجا احراز بشه. شرط اول اینه که بگیم معاتات به رضایت فعلی شرط نیست. این که در معاتات رضایت فعلی رو شرط بدانیم، این شرط نباشه، معاتات بودن صورت چهارم ثابت میشه. چرا؟ چون ما در اینجا رضایت فعلی که نداریم، رضایت شعنی داریم، یا به تعبیری تعبیر مرحوم شیخ رضایت ارتکازی داریم، اما رضایت فعلی نداریم. خب مرحوم شیخ معتقده که اگر که رضایت ارتکازی، رضایتی که در نفس انسان مرتکز است، یا رضایت شعنی که وجود داره رو معتبر بدانیم، در اون صورت اینجا معاتات خواهد بود، چون ما اینجا رضایت فعلی که شرط معاتاته وجود نداره و صرفا رضایت مرتکز در نفس یا رضایت شعنی وجود داره. خب فرق رضایت مرتکز فی نفس با رضایت شعنی چیست؟ این انشاءالله موقع مد توضیح خواهم داد. این یه نکته، شرط اول. شرط دوم برای این که بتونیم صورت چهارم رو معاتات بدانیم اینه که بگوییم معاتات بر خصوص انشاء فعلی به واسطه قبض و تعاطی توقف نداره، بلکه همین که هر کدوم که از عوضین به دست دیگری برسه کفایت میکنه. یا خاطرتون قطعا هست بحثی داشتیم در تنبیه سوم که همین مسئله بود که آیا اگر که عوضین به هر نحوی به دست طرفین برسن، مثلا حمامی بود، میگفت رفته بود حمام، پولو گذاشت اونجا توی دخلش، رفت حمامشو کرد برگشت، یا سبزی فروشی ها سبزی رو اومد برداشت پولم گذاشت رفت، آیا اینها معاتات حساب میشه؟ اونجا مرحوم شیخ بحث کردن که میتوانیم به نحوی اونها رو معاتات بگیریم یا معاوضه مستقله. البته بعضی از اونها رو هم برگردوندن در واقع به هبه معاوضه، که خب آخر سر اون رو هم منتفی دونستن به خاطر اینکه ماهیتش با هبه معاوضه متفاوت. علا ای حال شرط دومشون اینه که معاتات بر خصوص انشاء فعلی که از تعاطی و قبض حاصل میشه متوقف نباشه، بلکه صرف وصول هر یک از عوضین به طرف به سمت در واقع طرف مقابل کفایت بکنه در تحقق معاتات. همین مقدار رو متن بخونیم. الاول کفایت و حاضر رضا المرکوز فی نفس بل رضا شعنی، کافی بودن رضایتی که در نفس انسان مرتکز است، بلکه بالاتر رضایت شعنی. خب رضایت شعنی از رضایت مرتکز در واقع فی نفس از جهت قوهی که داره ضعیفتره. رضایت مرتکز فی نفس بالفعل در نفس انسان موجوده ولی انسان بهش التفات نداره، ولی رضایت شعنی خیلی کمتر از اینه. یعنی از این مقدار که مثلا بالفعل در نفس موجود باشه و انسان التفات نداشته باشه هم پایین تره، همین مقدار رو هم نداره، بالفعل هم نیست. اصلا شأن انسان اینه که راضی باشه، وضعیت فعلی هر انسان اینه که راضی باشه، به میان رضایت شأنی. اگر ما اینو قائل شدیم اون وقت ما اینجا میتونیم بگیم معاتات. چرا؟ لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حیث کونه مالکا فی نظره، به خاطر اینکه اون چیزی که الان اینجا موجود است بعد از تقابض، لأن الموجود بالفعل هو اینجا هو اون رضایت، رضایتی است، رضایت هر کدوم از این طرفین است، من حیث کونه مالکن از اون حیث که فی نظره طرف مقابل مالک است در نگاه طرف مقابل خودش. وقد سر ره بعض و من قارب اصرنا به کفایت ذالک، بعضی از کسانی که هم اصل ما هستن به کفایت این رضایت در واقع تصریح کردن. مقصودش ظاهرا محقق توستری است. ولا یبعد رجوع الکلام المتقدم ذکره الهازه و لعله لصدق طیب النفس الهازه الامر المرحوز فی نفس. یعنی فرماید که بعید نیست رجوع کردن کلامی که ذکرش گذشت به این مطلبی که ما گفتیم. کدوم کلام رو مرحوم شیخ میگه؟ کلامی که از سید عاملی صاحب مفتاح الکرامه نقل کرد، اونجا که فرمود که در واقع ملاک در واقع اونجاییه که ما تعاطیل رو معاطات رو میخواییم ببینیم که در عقد فاقد سایر شروط آیا ما تعاطی داریم یا نه. اونجا ایشون فرمود که موضوع مسئله جاییه که علم به عدم رضا پیدا کنیم، ولو اینکه در واقع این علم عدم رضا از طریقی حاصل بشه که زعم به صحت معامله وجود نداشته باشه. اونجا مرحوم صاحب مفتال کلمه این توضیح رو دادن. مرحوم شیخ میگه شاید این رضایت مرکوز فی نفس یا رضایت شعنی همون چیزی باشه که اونجا جناب سید صاحب مفتال کرامه گفتن که به زعم صحت معامله رضایت به معامله رو میاره. او رضایت شاید رضایت شعنی و رضایت اتکازی باشه. از ثانی انه لا یشتر فی المعتاد انشاء الاباحه اب تملیک بالقبض بل ولا به مطلق الفل بل یکفی وصول و کل من الاوزین الى مالک الاخر و رضا به تصرف قبله او بعده على الوجه المذکور. گفته شود که شرط نیست در معاطات نه انشاء اباحه نه تملیک به قبض، بلکه بالاتر اصلا مطلق فعل شرط نیست، بلکه کفایت میکند وصول هر یک از عوضین به مالک دیگری و رضایت داشتن به تصرف قبله او بعده على الوجه المذکور. بله فرقی نمی کنه رضایت به تصرف قبل از وصول هر یک از این عوضین به مالک دیگر باشد یا بعد از وصول باشد، بنابر وجه مذکوری که توضیحش داده شد. خب این هم از در واقع حالت چهارم که مرحوم شیخ اون رو با رعایت این دو شرط ملحق به معاطات می دونن. انشالله ادامه بحث که اشکال به این شرط دوم باشه رو جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.